در برنامه امشب در ارتباط با صنعت کانی های غیر فلزی با شما صحبت میکنیم و اینکه میزان تولید و تنوع تولید در کشور ما چقدر است، آشنایی پیدا بکنید. به اضافه این که در تولید کانی های غیر فلزی در کشورمون تا چه اندازه توانستیم به موفقیت دست پیدا بکنیم و در کدام یک از بخش های تولید کانی های غیر فلزی میزان رشد بهتری داشتیم، که امشب ما در خدمت جناب آقای مهندس سیامک آشید جوازی، محقق و همچنین تحلیلگر بازارهای جهانی هستیم، که البته حالا بیشتر بحثمون هم راجع به سنگ هایی بود که در کشور داره تولید میشه و بحث اقتصادیش رو مطرح میکنیم. عرض کنم که آقای آیسه جوادی، اون چیزی که مسلم هست شاید ما بیش از 6000 واحد رو در کشور داریم که کار فراوری انجام میده، شاید بیش از 2000 واحد تولیدی که البته شاید 1800 تاش یا 1200 تاش بیشتر فعال باشن، اینا رو داریم. در این باره اگه ممکنه توضیحات تکمیلی بدید که موقعیت از کنم کانی های غیر فلزی خصوصا در بخش سنگ های معدنی چگونه است؟
عرضم به حضورتون تو واحد سنگ های ساختمانی بر حساس آمار حدود 6000 واحد سنگ بری اعلام شده که فعالیت دارن، که پروانه گرفتن برای تولید و فراوری سنگ، که از این تعداد میشه گفت 500 واحد سنگبری با تکنولوژی روز تجهیز شدن و توانایی تولید اسلب دارن با تکنولوژی روز و قابل قبول در حد استانداردهای مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی و 90% تکنولوژی قدیمی است. و در بخش معادن حدود نزدیک 2000 واحد معدنی سنگ‌های ساختمانی پروانه استخراج دارن که از اون 2000 تعداد حدود 35% تا 40% آمارایی که وزارت صنعت معدن تجارت ارائه داده اینه که به صورت غیر فعال هستن و حدود 60%شون فعالیت دارن که در تولید کار میکنن. غیر از این دو واحد که واحد معدن باشه و واحد کارخونه‌های فراوری، ما کارگاه‌های سنگ را هم داریم که صنعتگران زحمتکش ابزارزن و حذفکارا هستند که کار احجام رو، مجسم سازی، تولید صراحی و کارهای مختلف فرعی نهایی سنگ رو هم انجام میدن. اون کارگاه هم هستند که در سطح کل ایران پخش هستن.
بله آقای مهندس، در طراحی و مدیریت بازار و برندسازی چقدر در این صنعت ما موفق بودیم؟ با توجه به اینکه حالا بس بیش از 6000 واحد صنعتی کار فراوری انجام میده.
تو این بخش، البته بخش برندسازی بخشی است که خب ما باید بررسی کنیم که کدوم بازار در کدوم بازار مطرح ماست. در بازار داخلی خب به دلیل اینکه واردات در داخل کشور بسیار محدود بوده، واردات سنگ‌های ساختمانی، عملاً سنگ‌های ساختمانی داخلی برند خودشون رو دارند و برندسازی هم شدند. ولی در بازار بین‌المللی این کاملاً متفاوت است. در بازار بین‌المللی سنگ‌ها باید به بازار ارائه بشن، مطرح بشن، شناخته شده باشن و تو اون زمینه من نظرم اینه که بسیار ضعیف عمل کردیم. سنگ هایی که در بازارهای جهانی در رابطه با سنگ ایران شناخته شدن، برندینگ ما خودمون انجام ندادیم. به عبارتی این به صورت بلاک صادر شده و که عمدتاً این کار رو اروپا انجام داده و شاخص سریش هم به نظر من ایتالیا است که از صادرات سنگ های کوپ ایران به اروپا شروع شده. اینها سنگ رو بریدن، پروسس کردن، خیلی ها به نه در ابتدا به نام سنگ ایران هم حتی مطرح نشده ولی بعد سورس اصلیش پیدا شده. یکی از شاخص ترین این سنگ ها همون سنگ لاشوتور هست که سنگ بسیار معروف هست، از قبل از شاید بگم نزدیک 80-90 ساله که در حال تولید بوده، الان در تمام بازارهای جهانی کاملا شناخته شده هست و برند کاملی شده. این سنگ به نام پیترا گری یا گرافیت داره استفاده میشه. ولی شاید بگم ما 10% سنگامون در بازار جهانی شناخته شدن و برند شدن خودش، بقیه نه.
بله، قابل رقابت با اون سنگایی که در بدخشان یا تاجیکستان یا افغانستان استخراج میشه هستن این کانی های غیر فلزی؟
بله، ما به صورت کاملا قابل رقابت که هیچی، مثلا در ساعت ما نیستن. تنوعی که ما در سنگای ساختمانی داریم مثلا قابل مقایسه نیست در کشورهای مطلع. حتی در کشورهای بزرگ دنیا ما جایگاه بسیار خاصی داریم رو سنگای ساختمانی که داریم.
بله.
من اعتقاد دارم تو سنگای گروه ماربل کشوری وجود نداره که از ما در اولویت باشه یا مزیتش نسبت به ما تو تنوع و کیفیت کار باشه. ولی خب متاسفانه ضعف‌های پروسسینگ، فراوری، ارائه به بازارهای جهانی، شناخته شدنش و تکنولوژی و اقتصادی و تحریم‌ها اجازه این مطرح شدن در بازار جهانی رو گرفته.
بله. آقای مهندس ساجد جوادی، کدام بخش از تولیدات کانی‌های غیر فلزی از میزان رقابت پذیری بیشتری برخوردار هستن برای کشورم؟
ببینید، من در رابطه با سنگ‌های ساختمانی میتونم ارائه بدم که
بله،
ما در داخل و خارج از کشور قدرت رقابت بسیار بالایی داریم. بزرگترین رقیب ما تو این بخش گروه ماربل که گفتم ما روش مزیت نسبی داریم کشور ترکیه هست که ما از لحاظ تنوع و کیفیت باش بر ترکیه سر هستیم، ولی متاسفانه ترکیه سهمش رو در بازارهای جهانی در رقابت با ما بسیار بیشتر داره. ترکیه با تولید حدود 12 میلیون تن تولید، یک چیزی حدود 4.5 میلیون تن داره سنگ رو به صورت بلوک صادر میکنه و یه چیزی حدود 2.5 میلیون تن هم داره به صورت فراوری شده صادر میکنه، که اون 2.5 میلیون تن هم اگه سنگ سهم خاصش رو حساب بکنیم که چند تن سنگ بوده که اینقدر فراوری شده، چون حدود 45% از سنگی که استفاده میشه در عملیات فراوری پرت میشه در عملیات برش و فراوری.
بله.
شاید ترکیه 80% سنگش رو داره صادر میکنه. رقمی معادل 2 میلیارد دلار ترکیه کسب ارزی داره از سهم بازار جهانی. کل تبادلات جهانی سنگ دنیا 20 میلیارد دلاره که ترکیه 10% رو کامل خودش داره دریافت میکنه.
و بیشترین رو هم چین داره در دنیا.
چین رتبه اول رو در تبادلات جهانی در واردات و صادرات داره. چین یک مقوله کاملا جدا است. اگر وقت بشه امروز در رابطه با چین و هندوستان کشور دومی است که از لحاظ تولید ناخالص ملی به 4.6% رسیدن. میانگین تولید ناخالص ملی دنیا 3.6 بوده. اروپا با 2.5% در رکود هست، زیر تولید ناخالص دنیاست.
بله.
ولی این دو کشور در لحاظ ساخت و ساز به طرز فجیعی رشد کردن و یک بازار بسیار بزرگ هستن، هم برای مصرف هم به عنوان بزرگترین رقبای بازارهای جهانی وجود دارن.
بله. خب حالا بایستی بگیم ابر صنعت در اختیار چینی هاست و تجربیات خیلی خوبی کسب کردن. حتی من شنیدم برخی از این کانی ها که به اصطلاح به صورت حالا میگن خام فروشی منتقل میشه اونجا. بله. میره با استفاده از براده های آهن دوباره بازیابی میشه و با یک شکل و شمایل خیلی زیبایی برای حالا بخش های مختلف به کار میره. حتی گاهی وقتا برخی هم که خدای نکرده کسی ازشون فوت میشه فکر میکنن که این چون خیلی براق و خوش منظره هست نمیدونن که بعد از بارندگی ممکنه دچار اشکال بشه، ولی در این حال در این صنعت خیلی رشد کرده. اینطور نیست آقای دکتر مهندس؟
عرضم به حضورتون، من در طی بررسی ها و تحقیقاتی که از سال 1990 تا الان دارم، نزدیک به 30 ساله که دارم بازار جهانی سنگ رو مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار میدم، چین در طی این 30 سال رشد بسیار زیادی در تمام صنایع داشته، در صنعت سنگ هم به همین صورت. و باید بگیم که دو تا مزیت داره چین. یکی این که بازار داخلی بسیار بزرگی داره. در سال گذشته حجم مصرف و تولید سنگ های
ساختمانیش برای مصرف در پروژه های ساختمانسازی داخلیش تا حدی زیاد شد که 800 هزار تن صادرات سنگ گرانیتش رو به دنیا که به صورت بلوک بود متوقف کرد. علاوه بر اون 700 هزار تن هم از هندوستان وارد کرد، 1.5 میلیون تن به سهم بازار داخلی خودش ارائه داد و 2 میلیارد دلار از سهم بازارهای صادراتیش رو چین از دست داد در بازارهای جهانی، که اون 2 میلیارد دلار رو عملا در بازار داخلی خودش مصرف کرد، که قول بزرگیست در فراوری سنگ و در مصرف سنگ. که خب 85% صادرات سنگ ایران به دنیا که نزدیک 1 میلیون تن سنگ کوب هست، 85%ش رو به چین رفته و خب مصرف بسیار بالای مواد اولیه داره و سیاست جهانیش هم به صورتی است که سنگ فراوری شده یا محصولات فراوری شده رو وارد نمی‌کنه، سنگ رو وارد کشور می‌کنه، خودش پروسس می‌کنه، سهم زیادیشو در بازار داخلی خودش استفاده می‌کنه، یه بخشی را هم به بازارهای جهانی ارائه میده.
خیلی متشکرم آقای مهندس حاج سید جوادی. بپردازیم به اولویت هایی که باید در این حوزه داشته باشیم. البته بر اساس برنامه هایی که اعلام شده بیشتر دولتی ها در اینجا سهم داشتن. حالا درسته که این 6000 واحد دارن فراوری میکنن، ما چیکار بایستی بکنیم که این اولویت ها به بخش خصوصی بیشتر منتقل بشه و به هر حال پشتیبانی و حمایت همچنین دغدغه‌ای که صنعتگران ما در این بخش دارن، حالا بخصوص این رشته‌ای که جناب علی هم محقق هستید هم پژوهشگر هم بازارهای بین‌المللی رو میشناسید، در این باره بیشتر صحبت بفرمایید.
عرضم بزرگتون، خب تو بخش کانیای فلزی و غیر فلزی هر دو رو بگیم، تو بخش مواد معدنی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بسیار زیاد به عنوان صنایع بزرگ هستش که مطرح میشه، مثل صنعت فولاد، مثل صنعت مس یا آلومینیوم یا کرومیت. این سرمایه گذاری خیلی زیاد در ابتدا باعث شده که فقط واحدهای دولتی بتونن این سرمایه گذاری رو بکنن و در معادن و در بخش فراوری و کانارائیش هم تمرکز پیدا بکنن، که خب بعد از اون حالا به دلیل مشکلات عمده‌ای که در سیستم شرکت‌های دولتی و مدیریتیش وجود داشته، در جهت واگذاری این صنایع به بخش خصوصی تلاش‌هایی شده. خب بعضی‌هاش هم موفق بوده، بعضی‌هاش نه به موفقیت نرسیده. اون مشکلات وجود داره و خواهد داشت. ولی تو بخش سنگ ساختمانی ما خوشبختانه این مشکل رو اصلا نداریم. شاید بگم بالای 90% ما با بخش خصوصی طرف هستیم. سرمایه گذاری ها هم به نسبت بقیه مواد معدنی خیلی بالا نیست تو اون حد.
بله.
یه کارخونه سنگبوری حد اکثر با 4 تا 5 میلیون یورو میتونه سرمایه گذاریش یک واحد خوب رو ارائه بده.
بله.
گرچه داریم واحد های نسل جدید که در سطح دنیا داره اجرا میشه با 26-27 میلیون 30 میلیون یورو.
بله.
معدن هم باز به نسبت به سایر معدن، مثل یه معدن، مثلا اگه بخوایم معدن مثل سرچشمه گرمان رو مقایسه کنیم یا معدن گلگوهر رو یا معدن معدن دیگری رو، سربروی رو مثلا آهنگران و اینها رو بخوایم مقایسه کنیم با معدن سنگ ساختمانی، سهم سرمایه گذاریش بسیار پایین تر هست.
بله.
ولی کلن تو اون بخش هم باز ما مشکلات داریم، مشکلات سرمایه گذاری داریم. امیدواریم که شرایط کشور جوری بشه که بتونیم به اون درآمدها برسه کشور، از این مشکلات اقتصادی که تحریما براش ایجاد کردن خارج بشه، و اگر خارج بشه قطعا کمک به بخش صنعت بسیار سهلتر و راحتتر خواهد بود برای دولت.
بله. و بران مطالعات و امکان سنجی کامل با در نظر گرفتن مطالعات دقیق هم در بازارهای داخلی هم خارجی در این صنعت میتونه خیلی مؤثر باشه. ضمن اینکه برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و حمایت دولت از صنعتگران بسیار مهم است. اینطور نیست؟
عرضم به حضورتون در تو استراتژی و برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت، متاسفانه من اینجا اعلام میکنم که تو صنعت سنگ ساختمانی به شدت این احساس میشه. ما برنامه ریزی نداریم. اگر کشور ترکیه رو مقایسه کنیم که در طی 20 سال از سال 98 تا به الان چه رشدی داشته و چه جوری برنامه ریزی بلند مدت داشته، استراتژی داشته، بازار جهانی رو در که در اون موقع اصلا سهمی در بازار جهانی نداشت، الان شاید بگیم که یکی از شاخص‌های بزرگ شده، 10% تبادلات جهانی رو به خودش تخصیص داده. ما در ایران نداریم، متاسفانه این رو نداشتیم و همین باعث رکود ما شده. قطعا ما اگر بتونیم برنامه‌ریزی و اهداف داشته باشیم، کسب درآمد ارزی حداقل در سطح کشور ترکیه که 2 میلیارد دلار هست، به نظر منی که خب 30 ساله تو این زمینه تخصص دارم و بیش از 20 سالش و 24 سالش رو در بازار جهانی بودم، به نظر من رسیدن به اهدافی نزدیک 2.5 تا 3 میلیارد دلار در سال در صنعت سنگ در کمتر از 5 سال تا 10 سال با یک برنامه‌ریزی استراتژی بلند مدت و هدفمند کردن قابل اجراست، ولی خب امکانات اولیه خودشو میخواد. سرمایه گذاری در بخش معدن، سرمایه گذاری در بخش فرآوری، نسل جدید. الان یه مثال برای شما میزنه، ما الان میانگین تولید واحدهای سنگبوری که به صورت قله‌بری کار میکنن که 90% واحدهای ما هست، روزی 200 متر تا 300 متر مربع نهایت میتونه باشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس. به هر حال به کارگیری متخصصین صنعتی، طراحان که بتونن کمک بکنن به این صنعت، حجم سرمایه گذاری که میتونه کمک بکنه به صنعت کانی های غیرفلزی، حالا این بخشش رو که مربوط به سنگ های ساختمانی بود شما به خوبی بیان کردید، و حتی میتوانیم در فراوری اون بخشایی که حتی جداسازی فلزات رو از سنگ بعد دوباره بیایم صنایع تبدیلی داشته باشیم، اینا از اون مسائلی است که بایستی روش بیشتر صحبت بشه. خیلی ممنونم ازتون در برنامه ساعت صنعت حضور پیدا کردید. برنامه چطور بود؟ تونستیم یه بخشی از کانیای فلزی رو بیان کنیم آقای مهندس؟
بله، به نظرم برنامه خوبی هست. خب برنامه ها باعث میشه آگاهی بده به عموم جامعه و مشکلات و چالش هایی هم که تو صنعت ها وجود داره، مزیت هایی که در کشورم وجود داره، اینا مطرح میشه و امیدوارم که مدیران بخش های مختلف دولتی که مؤثر هستن تو این زمینه، این اطلاعات به اونها هم کمک بکنه که بتونن حرکت مفیدی رو ارائه بده.
خیلی ممنونم از جناب عالی که حضور پیدا کردید. امشب ما راجع به کانی های غیرفلزی به خصوص سنگ های ساختمانی بیشتر صحبت کردیم و بحث میزان تولید، تنوع تولید رو با شما شنوندگان گرامی در میون گذاشتیم و این که واقعا می توانیم اگر چنانچه برنامه ریزی داشته باشیم با مدیریت بهتر و به کارگیری نیروهای ارزنده در پروژه ها و سرمایه گذاری در این صنعت، بیش از گذشته جایگاه بین المللی خودمون رو و صادراتی خودمون رو افزایش بدیم. مثال های خوبی رو هم آقای مهندس حاج سید جوادی داشتن در مورد کشورهای نظیر ترکیه، حالا چین که دیگه جای خود داره که جزء ابر صنعتی ها حساب میشه، ولی در این حال ما هم میتوانیم انشاءالله در این مسیر به موفقیت هایی در این صنعت دست پیدا بکنیم. از حضورتون در این برنامه بسیار تشکر میکنم. اجازه بفرمایید که لحظات دیگر عوامل محترم برنامه ساعت صنعت رو خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی اعلام کنم. عوامل محترم برنامه سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده محترم. سرکار خانم سمری رضایی آیتم ساز برنامه بودم. همانگی برنامه سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی بودند. مهندسی صدا به عهده جناب آقای مهندس اصغر جاری بودند که از ایشون تشکر میکنه. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری به اتفاق مهمان برنامه و سایر عوامل با شما خداحافظی کنم. خدا نگهدار و شب بخیر.
شهر در حال یزعزا پیچیده است. تمام مشام ها لبریز از هوای ماتم است و چه مایه ذهن قم و توش در هم است. از خاک تا افلاک همه قربت نشین عروج آسمانی خواهری مهربانند. زائر شو، زائر شو ای عاشقان اهل بیت علیهم السلام، تا در طواف مرقد پاک و مطهر بانوی فضیلت و کرامت، عصمت و سخاوت دلت سامان و دردهایت درمان بگیرد. دست ارادت بر سینه می گذارم و به شاه خراسان تسلیت می گویم. شفیع ما باش آقا جان نزد خاتون فضیلت و تقوا.
نامه نوش امام رضا، دلش برا خواهرش تنگ شده. معصوم جان حالا که من گرفتار دشمن شدم، اینجا تو بیای سر بزن. برادرای دیگم هستن اما علمدار خواهرش معصوم است. نامه برای او نوشته، حرکت کردن به سمت ایران از مدینه، تو راه نزدیکی شهر ساوه عمال حکومتی دشمنان اومدن سر راه داداشا رو گرفتن. برادرها رو جلو چشم این خواهر به خاک و خون کشیدم. خیلی روایات هست که اینجا بی بی رو هم مسموم کردن، زهر دادن. لذا بی بی این همه مسیر رو از مدینه اومده بره خراسان، اما حال دگرگون شده، از ساوه سراغ شهر قم و میگیره. درخواست میکنه او رو به قم ببرن. توانی دیگه در وجود این بیبی نمونده. 17 روز بعدش هم از دنیا رفت. اما این خواهر تا اهل قم با خبر شدن، خواهر امام رضا میخواد وارد شهر بشه. همه با شاخه های گل به استقبال این خواهر امام اومدن. ایرانی ها تو ارادت به اهل بیت زبان زدن، الحمدلله نسل در نسل گذشته. من الان دارم برات میگم این خواهر وارد شهر قم شده، تو داری ناله میزنی. نالت دو جهت داره، از یه جهت میگی ای کاش ما هم بودیم، جونم رو فدای این بیبی میکردیم. از یه جهت دیگه داری ناله میزنی، میگی این یه خواهر امام بود، یه خواهر امام هم وارد شهر شام شد. Oh, اینجا با گل از معصوم پذیرایی کردن، همه بمیرن شهر شام، سه روز اهل بیت و پشت دروازه شام نگه داشتن. گفتن میخواییم از دختر علی پذیرایی کنیم، زینب داغ داره، میخواییم به زینب تسلیت بگیم. گفتن زینب و قافلشم از کوچه یهودی عبور بدید، اینا رسم مهمون نوازی رو بلدن.
سوگوار که و عزاداری هاتون مقبول باشه انشاءالله. ثانی از تبار گلیاس از شاخسار آل طه از بوستان ولایت پرپر شده و چشمان گل نرگس رو پر از شبنم عشق کرده. هستیه درز میکنیم این داغ گران رو بر امام عصر زمان مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف و تمام شیعیان راستین آن حضرت، همه شما مسلمانان و شیعیان عزیز ایرانمون. و از توجهتون ممنون و سپاسگزار. بخش دوم برنامه ها تقدیم حضورتون شد در روز جمعه 15 آذر ماه 1398 خورشیدی. اگر نظر انتقاد و پیشنهادی دارید لطفاً با ما در ارتباط مستقیم باشید. سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون 30637 و تلفن 24 ساعته ما 2786-0-98. برای شنیدن دوباره برنامه های رادیو اقتصاد میتونید سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس radioeqtesad.irib.ir. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنیم. التماس دعا داریم از همه شما خوبان و از حضورتون مرخص میشیم. بدرود.